سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 8 شب به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه رنگ‌های زندگی با میزبانی ظریف نظر پخش خواهد شد، اما پیش از آن مهمترین خبرها. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از آزاد شدن همایون افغان از یوتیوبران معروف کشور خبر داده است. این اتحادیه در صفحه فیسبوک خود امروز به نقل از خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل، نوشت که موضوع همایون افغان حل شد و حالا در دفتر خود است. اندک پیش از این خالد زدران در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که افغان به دلیل شکایت خانواده یک زن کهنسال برای وضاحت به حوزه امنیتی احضار شده. به گفته زدران، خانواده زن شکایت کرده که مصاحبه افغان با او بدون اجازه آنها پخش شده. این پس از آن است که گزارش شد که همایون افغان و 4 همکارش به روز پنجشنبه از سوی حکومت طالبان در کابل بازداشت شدند. پیش از این نیز شماری از روزنامه‌نگاران و یوتیوبران به شمول اجمل حقیقی توسط طالبان بازداشت شده بودند. مقامات تاجیکستان میگویند که در رابطه با حمله روز جمعه گذشته بر یک کنسرت در مسکو 9 نفر را بازداشت کردند. رسانه‌های محلی تاجیکستان امروز از قول منابع امنیتی این کشور در این مورد خبر دادند. گفته می‌شود که این افراد روز دوشنبه گذشته در قریه وحدت شهر دوشنبه دستگیر شدند. یک منبع دیگر امروز به بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که در میان بازداشت شده ها بسیاریشان جوانان هستند. در حمله بر تالار کنسرت که گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیتش را پذیرفت، حدود 140 نفر کشته شدند. پس از کشته شدن 5 انجینیر چینی در پاکستان، قراردادهای چینی کار ساختمانی بر 2 بند بزرگ آب پاکستان، داسو و دیامیر بهاشا را متوقف کردند. مقامات چینی امروز به خبرگزاری فرانس پرس در این مورد معلومات دادند. سه‌شنبه گذشته در منطقه شنگلی ایالت خیبر پختونخوا در یک حمله انتحاری 5 انجینیر چینی و راننده پاکستانیشان کشته شدند. اسرائیل با بمباران نوار غزه و عملیات زمینی در آنجا امروز نیز ادامه داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این حملات 10 تن کشته شدند. در گزارش به نقل از مقامات فلسطین و اردوی اسرائیل از ادامه حملات خبر داده شده. بر اساس گزارش، درگیری در اطراف شفاخانه شفا در غزه شدت یافته. به گفته مقامات فلسطین، تنها در 2 حمله هوایی اسرائیل در منطقه شجاعیه 17 تن و در حمله دیگر بر کمپ مهاجران المغازی 8 تن دیگر کشته شدند. و لیگ برتر کرکت هند از شامل شدن علی محمد غزنفر، بالر جوان افغان، به تیم نایت رایدرز کلکتا استقبال کرد. این تیم دیشب در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که غزنفر را به جای مجیب الرحمن گرفته. نایت رایدرز کلکتا نوشته مجیب الرحمن که چند وقت پیش مصدوم شده بود، هنوز هم برای اشتراک در بازی ها آماده نیست. خود مجیب الرحمن هم در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته از این که نمیتواند به خاطر جراحت برای تیم کلکتا بازی کند متاسف است. در جریان بازی های لیگ برتر کرکت هندوستان امشب، تیم نایت رایدرز کلکتا با تیم رویال چالنجر بنگلور مقابل می شود.
رنگ های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگای زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما استفاده از کودهای کیمیایی و حیوانی در زراعت است. مزایای زراعت ارگانیک و احیا کننده تا تا چه حد خوب است بعد از روی از این موضوع کمی صحبت میکنیم. نقش زراعت دقیق و تکنولوژی کودهای هوشمند در مصرف مواد غذایی و کاهش اثرات بالای محیط زیست میخواییم کمی صحبت بکنیم. قرار معلومات تقریبا کود کیمیایی میگن که فعلا در سطح جهان از 40-60% منابع غذایی جهان وصلا به عمل میاره یا نقش دارن در ایجادش. و قسمی که تاریخ یک نظر انداختیم گفتن که اولین تلاش ها برای تولید کود کیمیایی در مقیاس صنعتی از استخراج پتاسیم از معدن آلمان در سال 1860 شروع شده. خب هر حال سالهای 1900 اینا بسیار زیاد رایج یافت فکر میکنم. خب موضوع ما موضوع تاریخش نیست، روی طرز استفاده از این موضوع و در افغانستان چقدر رایج است و در دسترس دهقانا چقدر قرار داره، دهقانا چقدر با موضوع هستن. روی از این موضوعات با مهمانای محترم صحبت میکنیم. مهمان ما محترم دکتر محمد داود حیدری، خودشان استاد پوهنتون و متخصص زراعت و مخصوصا صاحب کود کیمیایی هستن، مهمان برنامه ما هستن. آقای حیدری استاد، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلام
باشید. تشکر از شما هم. و یک مهمان دیگه هم داریم، خانم زهرا حسین‌زاده که خودشان فاکولتی زراعت و باغداری را خواندن، هم در این ساحه فعال هستن، اونا هم مهمان ما هستن. خانم حسین‌زاده خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، شب و روز همگی بخیر. سلامت بشین، ممنون.
تشکر. خب آقای حیدری، در مورد از این موضوع کود کیمیایی مهمترین نقاطی که باید رویشم رو صحبت کنیم و مهمترین بحثی که باید صورت بگیره چی چیزا هست، روی مزایاش اگر با ما صحبت بکنین. اصلا این کود کیمیایی چیست؟ روی ازو بسیار کوتاه یک معلومات بتین خوش میشیم. بفرمایید دکتر صاحب حیدری.
تشکر، سلامت باشین. سلام علیکم به شما و به تمام شنوندگان شما. در ارتباط با کودها میشه گفت که به صورت کلی کودها در حقیقت عناصری غذایی برای نباتات است، اما قسمی که حیوانات و انسانها ضرورت به مواد غذایی دارن، نباتات هم ضرورت به مواد غذایی داره که بخشی از این مواد غذایی میتونه از طریق کودها تأمین شود. کودها میتونه کودهای کیمیایی باشه و میتونه کودهای عضوی و کودهای ارگانیک باشه. کودهای کیمیایی کودهایی هستن که در حقیقت به صورت کیمیایی و به صورت صنعتی تولید میشه و عناصر غذایی به صورت متراکم به شکل کود تبدیل میشه و بعد زمانی که به در خاک و در زمین های زراعتی استفاده میشه، این عناصر میتونه منحل در آب باشه، منحل در خاک باشه، بعد وقتی که در آب آبیاری، در آبی که در خاک موجود است، در رطوبتی که در خاک موجود است حل میشه و در اختیار نباتات قرار میگیره و عناصر غذایی نباتات تأمین میشه. یک چیزی که حائز اهمیت است که باید گفته شود و این است که کودهای کیمیایی معمولاً یک یا دو عنصر غذایی را تأمین میکنه. مثلا کود سفید یا یوریا میتونه فقط نایتروژن را به نباتات تهیه کنه و همینطور مثلا اگر شما از بعضی کودهای دیگه، مثلا کود دی پی که کود سیاه در افغانستان معروف است، از کود دی پی ما شما به عنوان مثال نام ببریم، کود دی پی میتونه نایتروژن و همینطور فاسفورس را به نباتات تهیه کنه. و اگر مثلا کود پوتاشیم سلفیت را یا پوتاشیم کلوراید را در نظر بگیریم، مثلا پوتاشیم سلفیت میتونه پوتاشیم و همیتو سلفیت که سلفر در حقیقت به شکل سلفیت میتونه در اختیار نباتات قرار بگیره اونا را تهیه کنه. اما وقتی که راجع به کودهای ارگانیک و کودهای عضوی ما صحبت میکنیم، کودهای عضوی کودهایی هستن که در حقیقت از بقایای نباتی و از بقایای عضوی تشکیل میشه و همون قسمی که نباتات میتونه کل عناصر غذایی را از خاک بگیره، وقتی که کودهای ارگانیک از بقایای نباتی و عضوی تشکیل میشه کل عناصر غذایی را در خود داره، اما قسمی است که بیشتر به شکل عضوی است و اگر اینا به شکل منرالی هم تبدیل میشه، بناهن آهسته آهسته و با میزانی کمتر میتونه بر نباتات عناصر غذایی تهیه کنه که ذاتا مزیت‌های خاص خود داره که بعداً میشه صحبت کنیم. تشکر.
بله تشکر. خب ما این موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم، تعداد از شنونده‌های ما بعض سوالا را ترک کردن، به طور مثال عبدالرؤوف ناصری میگه سلام، تقدیم از امی کود و هوشمند یعنی چی و اعضای تشکیل دهنده آن شامل کدام عنصر است؟ در کمیت و کیفیت گندم مثلا چی تاثیر دارد؟ اینطور یک سوال خاص ارائه کردن، اگر میخواین روی از یک ذره روشنی پرتین دکتر صاحب حیدری.
بله، وقتی که ما راجع به کودهای هوشمند صحبت میکنیم که کود انگلیسی به نام سمارت فرتیلایزر میگه، این بیشتر در این بعدی ها رواج شده که کود باید به صورت بی‌رویه مصرف نشوه به خاطر اینکه تاثیرات منفی محیط زیستی داره. از این جهت کود به صورت هوشمندانه باید مصرف شوه. کود هوشمند معنایش این است که ما باید از خاک، از بستر رشد نباتات و همینطور از نیازمندی های غذایی نباتات باید معلومات داشته باشیم که در لابراتوار میتونه او معلومات به دست بیایه. بعد مطابق نیازی که نبات داره ما باید تشخیص کنیم که کدام عناصر و کدام عناصر غذایی را نبات ضرورت داره و به چی مقدار ضرورت داره. باید همو عناصر غذایی و به همون میزانی که نباتات ضرورت داره باید مصرف شوه و به صورت تخنیک های هوشمندانه و با روش های دقیق‌تر مصرف شود. بعد این اصطلاح بیشتر به صورت کودهای هوشمند مطرح شده که فعلا مربوط اصطلاح بیشتر یک اصطلاح معاصر است و مربوط به می زمان است که در تکنولوژی تولید کودها و همینطور در مصرف کودها این اصطلاح بیشتر ترویج گردیده.
تشکر استاد محترم. زهرا جان و حسین زاده شما چی گفتنی دارین؟ منعیس شاگرد فاکولته زراعت و همچنان کسی که در این صاحب با تجربه است این کار کردین، اگه تجاورتان میخواین بگوین یا به چی موضوعات میخواین توجه را جلب کنین بفرماین. بله یا بفرماین.
استاد محترم سلام خدمت شما، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. تشکر از اینکه ما را در برنامه جوین کردین آقای ظریف. ما استفاده کردیم از صحبت های خیرمندانه استاد. استاد محترم خودمان در این بخش کمی مطلع دارم، یعنی درس خواندیم. تا جایی که مثلا ما معلومات دارم نمی که کودهای کیمیایی وقتی که مقدارش در زمین اضافه تر میشه او در یعنی خود نبات تاثیر نداشته باشه. مثلا اگر اندازش زیاد شوه امکان داره مثلا کود یوریا رو ما قبلا خونده بودیم که اگر مقدارش در زمین زیاد شوه، حالا گندم باشه یا مثلا در قسمت غلجات، قد نبات بلند میشه اما زود چپا میشه، یعنی در مقابل آب و هوا مقاومت نمیداشته باشه، در مقابل باد زود چپا میشه و حاصل نمیداشته باشه، یعنی دانه نمیگیره اگر گندم باشه یا جو باشه. و کود در نبات بسان درخت ها اگر همی کود یوریا اضافه شود شاخ و برگ نبات بسیار زیاد میشه و باز همی حاصل نمیداشته باشه، یعنی موضوع حاصله که استفاده کردیم مثلا اگر چارمغز باشه اما خود میوه چارمغز موضوع گرفته نمیتادیم. در کود اوزوی چی رقم است؟ اگر مثلا مقدارش در زمین اضافه شود آیا ای هم بر نبات ضرر میداشته باشه یا نه نبات مقدار که ضرورت داره میگیره اضافهش در خاک حل میشه و اونجا میمونه تا نبات فصل بعدی از استفاده کنه. تشکر از جوابتون پیش از پیش.
بله تشکر زهرا جان و حسین زاده، شما جواب خواد گرفتین. ما قبل از اینکه رشته سخن به حیدری صاحب بسپاریم با مهمان دیگر ما یک سلام علیکی کنیم، پوهان صاحب دکتر محمد ظریف شریفی که خودشان استاد پوهنزه زراعت هستن، اونا هم به برنامه وصل شدن. آقای شریفی خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام علیکم. تشکر جناب نظر صاحب، امیدوار هستم صحت سلامت باشین با شنوندگان عزیزان.
تشکر استاد محترم. خب آقای حیدری جواب خانم زهرا حسین زاده را اگر لطف کنین خوش میشیم بفرمایید.
تشکر از سوالی که توسط خانم حسینی مطرح شد. در مجموع وقتی که ما راجع به عناصر غذایی صحبت میکنیم به صورت مشخص آنچه که خانم حسینی تذکر دادن که استفاده از کود یوریا موجب رشد بیشتر نباتات میشه و گاهی وقتا موجب خوابیدگی نبات گندم و همیتو رشد بیشتر باغات و سایر نباتات زراعتی میشه. این بخاطر از این است که کود یوریا نایتروجن تهیه میکنه و نایتروجن وقتی که بیش از حد شوه نباتات بیشتر به رشد بدنی خود ادامه میدن. دیگر دو جهت است که نبات بیشتر رشد میکنه. ما در قسمت عناصر میشه بگوییم که تقریبا 17 تا 18 عنصر غذایی را ضرورت است که نباتات برای رشد و نموی خود ضرورت دارند و هر کدام از این عناصر غذایی نقش خاص خود داره. مثل که نایتروجن برای رشد بدنی نباتات بسیار حائز اهمیت است، اما در مورد از اینکه مثلا نبات گندم بیشتر دانه تولید کنه ما ضرورت به فاسفورس داریم، مثلا که او میشه در قالب استفاده از کود دی پی یا کود سیاه ما به اون مقصد برسیم و همینطور مثلا کودای پتاسیم دار خوب پتاسیم تهیه میکنه، ما نه تنها که نایتروجن و فاسفورس پتاسیم را برای نباتات ضرورت داریم بلکه سایر عناصر را ضرورت داریم، مثلا کلسیم و مگنیزیم و سلفر و آهن و منگنیز و کوبالت و کدمیم و سایر عناصر. اینا هر کدامشون نقش خاص خود بازی میکنه. بناهن زمانی که ما از کودای کیمیایی صحبت میکنیم یک از مشکلاتی کودای کیمیایی است که کودای کیمیایی یک عنصر یا دو عنصر را اونا تهیه میکنن. بناهن نبات میتونه امو یک عنصر دو عنصری که توسط کود کیمیایی تهیه شده اونا را جذب کنه، بناهن نباتات با کمبود بعض عناصر دیگر روبرو میشه. فواید کودای ارگانیکی است که کل عناصر غذایی را به صورت بیلانس شده و متوازن تهیه میکنه، نبات قادر میشه که کل عناصر غذایی را از خاک جذب کنه. به او خاطر است که نبات نه رشد بدنی بی‌رویه را انجام میده و نه ای که با کمبود تولید دانه روبرو میشه. بنابراین نبات به صورت متعادل و متوازن رشد میکنه و تأثیرات محیط زیستی که از ناحیه کودای ارگانیک متوجه محیط زیست میشه کمتر است.
تشکر آقای حیدری. خب استاد ظریف شریفی، شما در این ساحه استاد پوانتون هستین، در ساحه پوانزه زراعت و در این مسائل بسیار زیاد کارها را انجام دادین. مهمترین نقاط که باید بفهمیم امروز در مورد کودهای کیمیاوی و ایوانی در ساحه زراعت چی چیز هست؟ شما چی چیز ها را میخواین به زبان بیارین که دهقانای ما از او استفاده کنن؟
خب اولی که ما یک عرض سلام مشخص خدمت جناب دکتر سرویدری میکنم که بعد از یک مدت صدایشان شنیدیم، به هر صورت فکر میکنم توضیحاتی که دکتر سرویدری دادن کاملا بجا است. در قسمت کودها همونطور که ناگفتن ما کودهای عضوی و کودهای غیر عضوی داریم که کودهای غیر عضوی اونمو کودایی که ما قبلا گفتیم که شامل عناصر از او استفاده میشه در نباتات، همونطور که ناگفتن که یک مقدار اکثر کودایی که استفاده میشه عناصر مکمل ندارن و چون عناصر مکمل ندارن وقتی که بعضی اوقات یک عنصر که در نبات اضافه میشه نبات به عنصر دیگه ضرورت پیدا میکنه و یا ای که خصوصا در افغانستان ما در قسمت استعمال کود کدام سنجش بسیار دقیق نداریم. اکثرا مثلا از کودهای یوریا به عیس کود سفید استفاده میکنن ولی سنجشی باشه که در امو ساحه یا در امو ولایت یا ولسوالی مجموعا خاک ها به چقدر عناصر ضرورت دارن متاسفانه ایجاب میکنه به لابراتوارهایی که تشخیص شده که در امو ساحه کدام عنصر ضرورت زیاد است. ما باید به اساس عنصر او را استفاده کنیم، سنجش کنیم، اما متاسفانه در شرایط افغانستان مثلا کود یوریا 46% نیتروژن داره بونمو اساس او استعمال میشه در حالی که ضرورت مقدار خود عنصر نیتروژن معلوم نیست در خاک چقدر است و او باید از کدام مسیر تهیه شود. و دیگه در کودهای عضوی
همونطور که اونها گفتن ما یک مقدار کودایی هست که مثلا کودای از منابع مختلف به اسم مثل از بخشای ایوانات مختلف یا کودای که بازو شکل کم پوست میشه، اینا اکثرا مفیدیت های خیلی خاص خود داره، یعنی برعلاوه که تمام عناصر داره نبات میتونه از قابل استفاده به نبات قابل استفاده باشه. اینجا موضوع بسیار مهم دیگه ایست که خود ساختمان خاک، مثلا ساختمان کیمیاوی و فیزیکی خاک این کودا بهتر میسازد، حالی که کودای دیگه که ما استفاده میکنیم اونا اکثرا خود عناصر دیگه که در خاک هست او را میتونه ضربه بزنه و حالت فیزیکی ساختمان های فیزیکی و کیمیاوی خاک برهم میزنه. بنان بعد از یک مدت طولانی خاک و نمو قوت خود به اصطلاح میتونه کم کم از دست بده، یعنی به خاطر از اینکه خاک تقویه شده باید مواد عضوی در خاک علاوه شود. خاکا عموما اکثریت خاکا مواد عضوی تا 5% مواد عضوی میتونن داشته باشن که خاکای افغانستان در مجموع فکر میکنم کمتر از 1% یا در حدود 1% مواد عضوی داره. ما در این قلت مواجه هستیم و دیگه اینکه خاکای افغانستان زیادتر ما با قلت منبع نیتروژن زیاد احساس میشه، به او خاطر دیگه راهکارهای زیادی وجود داره، ولی متاسفانه شرایط ما، شرایط افغانستان یک زراعت عنعنوی است، هنوز هم دهقان ما هنوز فکر از این نمی کنه، فقط متوجه از این است که من زمین را به چه شکل کشت کنم و از او چه رقم یک حاصل به دست بیارم که حد اقل امو مصرف پورا کنه. در حالی که کشت اگر به سیستم اصلی باشه اینطور ما شیوه های مختلف کشت خودش هم تأثیر داره. ما امروز در تمام دنیا تمام نباتات مثلا به صورت قطار بذر میشه کشت میشه، اما در سیستم افغانستان، در سیستم زراعت افغانستان کشت قطار اگر به دهقان سفارش شوه و خیلی بسیار مشکل است که بپذیره، چون دلایل وجود داره پیش اونا هم دلایل وجود داره پیش ما هم دلایل وجود داره. بنان تا زمانی که زراعت آیست آیست به طرف عصری شدن نره یک مقدار مشکل است، برای دهقان هم مشکل است، برای کسایی که در این بخش کار هم میکنن برای اینا هم مشکل است که همه ای امور بتانن تطبیق کنن.
بله تشکر استاد محترم. حالا خب ما منتظر شنوندای عزیز هم هستیم، اگر خواسته باشن میتونن مسکال بتن، باز ما تلفن میکنیم. تعداد از شنوندای عزیز ما در فیسبوک نوشته کردن بعض سوالا رو بعضشان خواندم. یک شنونده فکر میکنم، بله، یکی از دهقین ما آقا آجیس عبدالقدوس خان که خودشان دهقان با تجربه هستن همین لحظه به استودیو وصل شدن. آجیس خوش آمدین به برنامه. آجیس عبدالقدوس خان گفتیم به برنامه وصل شدین، خوش آمدین.
بله هستم.
خب آقای عبدالقدوس خان در مورد تشکر زنده باشین. ما با استادای محترم روی موضوع استفاده از کود کیمیاوی بحث میکنیم. شما من هست کسی که در این ساحه تجربه کافی دارین، چی گفتنی دارین؟ یعنی در مورد کود کیمیاوی استفاده شوه خوب است نشه، چی نوع استفاده شوه اگر به ما بگوین؟
خب این طور است که ما تا در وقت زمستان که ما راکه را برش میدن به خاطر کودسیان برای تاک و برای گوشیب و برای چی برای بادام و برای چارما و برای چیزا با غوطه برش میدن این فامیل با کودسیان برش میدن. اولی با هر که سود با چی برش میدن بزن کود سفید سفید برش میدن.
بله نتیجه چطور است؟ نتیجه
گوش کن که او باشه او چی باشه کود کیمیایی باشه خوب نتیجه میده. یعنی ما داریم انگور، یعنی هر تاکیشه تقریبا 8-9 انگور میکنه یک تاکیشه، مثلا 1000 تاک باشه 5-3 که بگیره 5000 سیر میشن، اگر 10-3 بگیره 10000 سیر میشن.
بله فهمیده شد. خب آجی صاحب شما در مورد از این که بسیاری از استادا در این فکر هستن که در افغانستان میگن امی دهقان ها و باغدارا طرز مدرن یا در طرز عصری امی کارا رو قدر استفاده نمی کنن. شما تا چیت تانستین امی کارا رو عصری بسازین، یعنی مدرن بسازین یا به شکل اروپایی بسازین؟ در این مورد کار کردین یا هنوز هم به شکل قدیمی کار میکنین؟
نه آن نو کار کردی تو رفت اقتصاد ما مردم خراب است. او نداریم وقضیات پامیدی کودی کمیهی که نداریم که باشه یکی بر دو حسل زیاد میکنه.
خب چرا ندارین؟ این دولت کمک نمیکنه امرایتان؟
نه تا بعد خو کمک کده بعد از یک کمک کنه خو خوبش نه لیکن از خارج که کمک نه او را و بیتاره سودا خده نه و آماده فامیلی و قید و قید اقتصاد نه فامیلی و قید اقتصاد که امان اقتصاد خودش با رب شد و فامیلی او دقاره که از ما مردم بخیم و اتماعیش هم خراب است و قید نداره فامیلی ای قداره ای قد پیدا خده میتنه که مردانو برش خود پیدا کنه.
بله، خب به نظر شما چی باید شود که وضعیت دهقان ما و باغدارا در افغانستان خوب شود؟ به نظر شما چی باید شود؟
برای ما مردم که کمک کنه، ما مردم هم چیز هستینا را بد میدنیم پانه که خوب خدمتی سا کنیم حاصلات ما زیاد شود که برای ما کمک کنه. خود ما مردم که هستیم هم دهقان ما وضعیتشان خراب است، اقتصادش کم است، لیکن وقت واسطان نداره که بری وقت خدمت جمعی کنه، لیکن اصلش نمیوار داره.
بله، ما دو متخصص دو استاد داریم، شما کدام سوال دارین از استادای ما در مورد استفاده از کود کیمیاوی و یا مشکلات یا هر چی کس در ساحه باغداری و زراعت؟
ولی برای ما که همی کود کیمیاوی کمک شود دیگه مردم مردم سیزم زدن که همی خیاس ردیم آوازی هفت لگیم کود کیمیاوی ما نداریم، اقتصاد ما مردم خراب است و وقتی از وان نداریم بودید تن وسیع 4000 5000 بود 7000 بود بودید 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 کود کیمیاوی حالی ما مردم نان پیدا کده نمیتنیم برای او پسر کجا کنیم که بودیم ما پا خریم او برای مثلا درد برای استعمال کنیم.
خب همینجا آجی صاحب یک سوال همیشه از کل دیقانا پرسان میکنیم که یعنی وقتی که حاصلاتتان خوب باشه نه در اون وقتا چرا شما یک شرکت جور نکدین یا یک کوپراتیو جور نکدین یا بر روز مبادا یک قسمت از پول جدا نکدین که در آینده بوین استفاده کنین از اون وقتی بر روز مبادا، یعنی کلش چرا مصرف کدین؟ چرا تر یک فکر در بین دیاقین نیست که یک اتحادیه جور کنن؟
و بعد از این سایت که تصمیم باید گرفته باشیم سابق بود در هر خانه 20 خروات 1-4 خروات گندم بود سابق لیکن آج در زمین کل خریر ماد یک خروات گندم هم نیچه که وزیر مردم خراب است آوام نیست و کودش نیم برش درک نداره.
بله،
بعد از این سایت هم اتحادی زور شد و بعد از خدا میربان است یک چیزی شوا برش.
بله، تشکر آجی صاحب محترم. اگر میخواین گوش کنین، ما از استادا یک دو سوال میکنم که اگر اونا مفید باشه براتون قابل استفاده باشه. استاد شریفی، امی موضوع اتحادیه و کوپراتیف ها و مثلا بانک های زراعت اینطور چیزا شاید بسیار زیاد کمک کنه به دهقانین. یعنی دهقانین وقتی که حاصلات بسیار زیاد داره یک مقدار پول در کنار اگر بانن به یک بیمه وری یا یک سیستم پیدا بکنن که بر روز مبادا، نه این کار نمیشه در افغانستان. چرا سبب ادی چی است یا شما چی توصیه میکنین استاد شریفی؟
ما فکر میکنم که شاید یکی داد کسایی که سابقه دار باشن بایدشان باشه که ما در امی سینمای پامی این امی دجده منزله یک بخشی به نام بانک انکشاف زراعتی داشتیم. البته ما ایر از زمان قبل از زمان نجیب، دکتر نجیب و قبل از اون صحبت میکنم. این بانک انکشاف زراعتی فکر میکنم مالی هم اگر از دقیق معلومات ندارم اما شاید به نام باشه، اما کمکش یا کار اساسی نمیتونم برای دهقان ما داران بکنه. به او وقتی نمی بانک انکشاف زراعتی نمایندگی های ازی در تمام ولایت افغانستان نمایندگی داشت و این بانک انکشاف زراعتی یکی از کارهای امدهشی بود که قرضه می داد به دهقان. به دهقان قرضه می در فصل سال قرضه می دادن و توسط این نمی قرضه و همچنان خود در پهلویش یکی از ریاست های بسیار مهم وزارت زراعت به نام تصدی کود کیمیاوی و خدمات زراعتی افغان بود که اینا منابع کود کیمیاوی و ادویه ضد آفات آماده می کردن که در تمام ولایات افغانستان نمایندگی داشتن و یعنی که در ولایت های همجوار در چند ولایت در یک ولایت نمایندگی بود. اینجا کود کیمیاوی یعنی منبع کود افغانستان که در مزار شریف بود، کود تمام افغانستان توزیع می شد و اینا با یک نرخ کمتر، یک نرخ بسیار پایین برای دیاقینی توزیع می شد و حتی دیاقینی که هیچ استعانت مالی نداشتن امی بانک برشان قرضه می داد و وقتی که اینا حاصل خود می گرفتن بازی قرضه دولت بسیار به صورت اندک کم کم به مرور زمان می پرداختن و من دیقان متضرر نمی شد و مشکل از این بود که دیقان خودش یک بخشی از پول خود ذخیره کنه، چون بانک بود بانک همی کار رو میکرد و یا ای که خود ریاست کوپراتیفا یکی از ریاست های دیگه بخش وزارت زراعت بود که هم در این قسمت ها بسیار زیاد فعالیت ها رو انجام میدادن که کوپراتیف های زراعتی در ولایت و در ولسوالی در بخش های اداره زراعت وجود داشت که کوپراتیف ها یکی از وظایف عمدهشان همی بود که اینا بتانن در موقع مناسب مشکلات دیاقین در قرا و قصبات در تمام بخش های زراعت و مالداری اینا حل کنند و ولی حال فکر میکنم که اینا فعالیتشان بسیار کم است. خب به نسبت بسیار عوامل متعدد وجود داره از جمله نارامی های سراسر در افغانستان و دیگه این بودجه یک مقدار بودجه کار داره و دیگه شاید کارهایی بکنن ولی کارهایی نیست که مشکل مردم حل کنه. دیگه همون فرموده شما ما فکر میکنم که اگر دهاقین ما یا مالدارای ما خودشان تصمیم بگیرن بر سطح ولسوالی ها بر سطح ولایات کوپراتیف های شخصی داشته باشند، یعنی کوپراتیف های شخصی در اینا یک مقدار نظر به امکانات خود دهاقین که چقدر زمین دارن چقدر مالداری دارن این کوپراتیف اینا سهیم شوند، در این کوپراتیف اینا وسایل زراعتی خریداری کنن و یا امتعای دیگه زراعتی را خریداری کنن و در موقع مناسب پیره بتانن به دیاقین توزیع کنن مورد استفاده دیاقین قرار بگیره و به شکل دورانی. ولی یک مشکل عمده است که همونطور که حاجی صاحب پیشتر گفت که ما یک مشکل نداریم در افغانستان، اگر یک جنبه را ای بحث همه گریم ولی آب که یک منبع بسیار عمده و مهم است ایره نمیتانه بخش کوپراتیف حل کند، چقدر از چاها تو چاها هم اکثر اقتصاد افغانستان چا کندن برای زراعت خود ولی او آب چا و قدر کفایت نمی کنه. بسیار زیاد منابع آبی ما به شما معلوم است که در چاروشی افغانستان مسدود است و بحث بسیار مهم منبع آب است. اگر این کارم هم بکنن آب با کوپراتیف نمی تانن تهیه کنن. دیگه امیدوار هستیم که آیسته آیسته یک مقدار در این قسمت اگر متشبثین خصوصی ما زیاد سهیم شوند کار بسیار خوب است، ولی گپیست که اونا هم حال در بخش زراعت متاسفانه با وجودی که افغانستان یک کشور زراعتی است ما متکی به زراعت هستیم ولی متاسفانه که خسرمایه گذاری زیاد نمیخواه مردم بکنه، اگر نه بسیار زیاد یک منبع درآمد خوب است. یعنی هر کسی که سرمایه گذاری کنه در بخش زراعت به صورت دقیق من فکر میکنم که خیلی عاید داره در افغانستان از تمام بخشش، ولی که علاقه مندی کم است. یعنی اینجا تبلیغ و ترویج بسیار کم شده، یک بخش ریاست ترویج زراعتی است، اینا فعالیت هاشان بسیار محدود شده در این قسمت. یعنی بس و هست مشکلات وجود داره که دیاقین ما امروز دامنگیر اونم هستن که اگر یک گوشه از مشکلات خود حل میکنن مشکلات دیگه برشان پیدا میشه که خودشان نمیتونن حل کنن، یا ای که دولت تصمیم بگیره یا وزارت زراعت تصمیم بگیره یا کوپراتیفا باشه یا بانکای انکشاف زراعتی باشه و یا بخشای دیگه باشه ارگانیزیشن های دیگه باشه که بتونن این بخش اینا رو همکاری کنه. فکر میکنم این راه میتونه کمی حل باشه.
تشکر استاد شریفی. خب استاد حیدری، شما مال شنیدین دیاقین که سوالا رو هم گرفتین. یکی از مشکلات هم مسئله آب است. اگر خب اگر آب باشه و دولت هم کمک کنه و بانک هم باشه و پیزان باشه و کل گپا سعی باشه، خب خیلی مشکل هم نیست. حالا شما منعیس متخصص در مورد کود کیمیاوی، تر یک کود کیمیاوی تر گپا اصلا موجود هست که بدون آب و بدون چیز هم به دیاقین کمک بکنه یا تر یک چیز موجود نیست؟ دکتر صاحب حیدری؟
بله تشکر. من از این فرصت استفاده کرده سلام خود خدمت پانسپ شریفی تقدیم میکنم که یک از استادای خود ما بوده و معلومات بسیار مفید رو ارائه کردن. بسیار تشکر جناب پانسپ. در قسمت ارتباط کودا و آب هم میشه در این قسمت یکم بحثی داشته باشیم. در حقیقت زمانی که ما از رشد نباتات صحبت میکنیم، باید متوجه بستر رشد باشیم که او خاک است و در خاک آب باید وجود داشته باشد، چون بدون آب نباتات رشد نمیکنند. از طرف دیگر استفاده از کودهای کیمیاوی است که تحقیقات نشان میده که زمانی که زمین بیشتر حاصل خیز است، خاک آب خود کمتر ضایع میکنه و نباتات در حقیقت مقاومتش در مقابل خشکی بیشتر میشه که یک امر بسیار مثبت است. بنابراین ما هر چقدر خاک را حاصل خیز نگاه کنیم، به مو اندازه میتونیم تا اندازه مقاومت نباتات را در مقابل خشکی هم افزایش بدیم که یک نکته بسیار جالب است. و نکته جالب دیگه ای است که ما کودای ارگانیک را، کودای عضوی را با کودای کیمیایی مقایسه کنیم. در قسمت حفظ رطوبت و در قسمت از اینکه نباتات بتونه از آب بیشتر و مؤثرتر استفاده کنه، از آبی که در خاک وجود داره، از رطوبتی که در خاک وجود داره، در این صورت استفاده از کودای ارگانیک مؤثریتش بیشتر است. به خاطر از اینکه کودای ارگانیک اول خاک را یک کمی اسفنجی میسازه، متخلخل میسازه و زمینه را برای حفظ رطوبت خاک بیشتر مساعد میسازه که رطوبت خاک زودتر تبخیر نشه و نباتات بتانه از اون رطوبت موجود در خاک به صورت مؤثرتر استفاده کنه. دیگر وقتی که ما از کودای کیمیایی بیشتر استفاده میکنیم به صورت بی‌رویه، نه تنها که تأثیرات بد محیط زیستی داره، بعضی گازات گلخانه‌ای را تولید میکنه، مثلا استفاده بیش از حد از کود یوریا به طور مثال مثلا موجب میشه که نایتروس اکساید بیشتر تولید شوه که در گرم شدن زمین نقش بسیار منفی داره و از طرف دیگه موجب میشه که خاک بیشتر آلوده شوه و آب‌های موجود در خاک و آب‌های موجود در زیر زمین اونا آلوده شوه، آب‌های زیر زمینی. و از طرف دیگه موجب میشه که قسمی که پانسپ شریفی هم تذکر دادن، ساختار خاک تا اندازه ضعیف میشه و خاک استعداد از این پیدا میکنه که رطوبت خود به مدت طولانی‌تر حفظ نتانه. بنابراین نبات با کمبود رطوبت و با کمبود آب موجود در خاک روبرو میشه که از این جهت یک ارتباطی بین استفاده بی‌رویه از کودهای کیمیاوی و کمبود و کاهش رطوبت در خاک موجود میباشه. بخیر.
بله، یکم آقای حیدری اینجا یک شنونده نوشته میکنم، میگم ما از کود کیمیایی و عضوی استفاده میکنیم ولی قیمت این کود کیمیایی بلند از جان افغان یک گپ زده. یعنی موضوع قیمت از یام است که به خاطر که از بیرون شاید وارد شوه. حال در این مورد یعنی در داخل آیا امکان نداره که در داخل سرمایه گذاری شوه، یعنی دیقانا خودشان بتانند در این ساحه کار بکنن که کود کیمیایی مورد ضرورت خودشان در داخل اگر بتانن تولید کنن، هم از واردات نجات پیدا میکنن و هم قیمت شاید پایین بیاید. در این مورد کار شده در افغانستان؟ یعنی به نظر شما آقای حیدری؟
دقیق است خدمت شما عرض شده که در حقیقت وقتی که شما عنوان شما را متوجه شدم، یک بخشی از عنوان شما زراعت احیا کننده بود. یعنی بله. زراعت احیا کننده در انگلیسی میگن regenerative agriculture معناشی میشه که دهقانا نه تنها که زراعت انجام میتن، بلکه باید تولید کننده کودای ارگانیک هم در سر فارم خود باشن. یعنی دهقانا میتونن یک سایکل، یک دوران را قسم ایجاد کنن که دیگر ضرورت به این پیدا نکنه که کود را از بیرون خریداری کنه، بیرون از فارم خود یا از مارکت خریداری کنه. در داخل فارم زمانی که نباتات تولید میکنه، بقایای نباتی را و همی که حیوانات فارم حیوانی اگر داره، خب کودهای حیوانی خود را اونا را تبدیل به کمپوست میکنه و دوباره در فارم خود استفاده میکنه. بعدی موجب میشه که خاکشان روز تا روز حاصل خیز شده بره و ساختار خاکش بهتر شوه و خاکش بارورتر شوه، بناهن ضرورتش در استفاده و در خرید از کودهای کیمیاوی از مارکت کمتر میشه. این یکی از مفیدیت هاست. یکی در افغانستان کودهای ارگانیک تولید میشه نمیشه؟ بله تولید میشه. تا جایی که من معلومات دارم 5 شرکت هست که فعلا در افغانستان به صورت قانونی در وزارت زراعت در مالکیت های ثبت مرکزی و مالکیت های فکری راجستر شده و همیتو در وزارت زراعت آبیاری و مالداری راجستر شده. اونا کودهای ارگانیک و کودهای عضوی تولید میکنن، بیشترشان به شکل کمپوست است. تنها یک شرکت که البته در اونجا ما هم بر از اینا آیدیا داده بودم که اونا کودهای عضوی و کودهای ارگانیکی غنی شده تولید میکنن، یعنی کودهایی که تقریبا میشه گفت که عناصر غذایی در این کودا بیشتر است و اونا به شکل کودهای گرانول تولید میکنن و این کودهای گرانول بیشتر شبیه به شکلش بیشتر شبیه به کودهای دی پی و کودهای سیاس و قیمتش البته بالاتر است. از لحاظ اقتصادی فعلا به صرفه نیست. دلیلش هم این است که در افغانستان هنوز هیچ شرکتی به صورت قناعت بخش در یک سطح قناعت بخش متاسفانه سرمایه‌گذاری نکردن. از طرف دیگر در داخل افغانستان این شرکت ها با کمبود مواد اولیه و با کمبود مواد خام روبرو هستن، بنابراین قیمت تولید بالا میره. به اون خاطر است که زمانی که کود خود در بازار عرضه میکنن کود قیمت‌تر است و استفاده از کودهای ارگانیک معنایش است که باید به مقدار و به میزان بیشتر باید در فارم استفاده شوه. وقتی با کودهای کیمیاوی مقایسه میشه قیمتش بالاتر تمام میشه که شنونده شما که وقتی سوال مطرح کردن اونا نظرش درست است. ما امیدوار هستیم که شرکت‌های زیادی در بخش تولید کودهای ارگانیک خصوصا کودهای ارگانیک غنی شده سرمایه گذاری کنن و مواد اولیه خام بیشتر وجود داشته باشه تا قیمت تمام شد و قیمت تولید پایین بیایه و کودهای ارگانیک با یک قیمت ارزانتر و با صرفه‌تر به اختیار دهقان قرار بگیره.
بله تشکر. استاد شریفی، یک شنونده ما به نام کاکا شمال نوشته کردن که اکثر از کود وطنی استفاده میکنن که متاسفانه خیلی اثرگذار نیست. این چی مانا؟ یعنی در این مورد چیز گفتنی دارین استاد محترم آقای شریفی؟
گرچه ما فکر میکنم قبل ما گفتیم که به این بخش جناب دکتر سرایری متخصص خاک شناسی هستند. به هر صورت وقتی که دوست ما سوال کردن، اونا وقتی که استفاده میکنن نویتشان نگفتن که از کدام مواد عضوی استفاده میکنن. مواد عضوی فرق میکنه، کدام مواد عضوی هر کدام تاثیرات خود میتونه داشته باشه. مثلا اگر یک سفارش دیگه برای مواجی صاحب هم داشته باشیم که گفت ما باغ دارم و تاف دارم گفا، اونا هم تو که دکتر صاحب گفت ما منابع مواد عضوی خیلی زیاد داریم ولی دیقان ما از او استفاده نمی کنه یا به او پی نمی بره. مثلا خود اینمی برگای نباتات وقتی که در خزان برگای نباتات می ریزه، ما قاعده می است که او رو جمع میکنیم یا با حیوانات تغذیه میکنیم یا دور میکنن میبرن در اطراف افغانستان، او رو خشک میکنن برای سوختاندن زمستان، برای پخت و پس ازش استفاده میکنن. در حالی که اینمی برگا یا بقایای نباتی که کلش میریزه پایین، این را اگر اینا در موقع مناسبش یک بار زیر خاک کنن، یک کلبه انجام بدن، بالاخره آهسته آهسته تجزیه میشه، میره با کود تبدیل میشه. این خودش میتونه یک مقدار عناصر داشته باشه. این دوست دیگه ما که پرسیدن، فکر میکنم که مواد اینا این باید مشخص نبود که از کدام منبع مواد عضوی استفاده کرده که مؤثر نیست. اگر منبعش منبع کودهای حیوانی باشه که مستقیما بعضی از افغانستان خود اینمی منبع کود حیوانی هم یک مقدار کمی از این منبع کود حیوانی است، دیگه زیر کلش بقایای کاو و کای گندم این گپا را اینا را گپ میکنن که خود کای گندم مقدر زیاد مؤثر نیست، اما تاثیرات از این کم میشازه. و یا ای که اونمو مرحله که ضرورت است که برای به شکل کمپوست تبدیل شوه، اونمو را اینا در نظر نمیبینن. طبیعیست که اگر در حالت امون میار یا وقتی که ضرورت است که باید تبدیل شوه یا تجزیه شوه و در نظر گرفته نشه، بازم سر فیصدی سر تاثیرش میتونه که سر مفیدیتش تاثیر داشته باشه. و ما فکر میکنم که منابع بسیار عضوی در افغانستان ما وجود داره که اگر بیاقین استفاده کنه، طور مثال زمانی که مثلا نباتات روی زمین قطع میکنن، یک مقدار نباتاتی است که اینا بسیار زود تجزیه میشن در خاک، کمی بلندتر از خاک قطع کنن، بقایای زیر قلبه کنن، در زمین بگذارن و زمین بالاخره آهسته آهسته به مرور زمانی میتونه تبدیل شه. و دیگری که یک بحث بسیار کلانه که ما تنوع زراعتی یک بحث داریم که در این نباتات مختلف است که منابع عناصر دارن، همین منابع خصوصا عناصر بسیار ضروری مثل نیتروژن که بسیار ضرورت است، این نباتات متاسفانه که سیستم از بین رفته است و دلیلش هم است که ساحات زمینداری کم شده در افغانستان، روز به روز ساحات زمینداری میره به اربانایزیشن یا شهرسازی میشه، یعنی در جایی که آب وجود داره، در جایی که زمین زراعتی وجود داره، متاسفانه اون میره به طرف شهری شدن میره و خود از این میتونه که یک مشکل کلان بار بیاره. در حالی که ما در اینمی ساحات میتونیم که از زمین استفاده بسیار درست به طور منظم استفاده صورت بگیره و طور مثال در قسمتی از ولایات افغانستان اگر یک تصمیم جدی گرفته شد در یک نقطه محل زندگی برای مردم جور شد ولی ساعت زراعتی را از بین نبرن و در این ساعت زراعتی مردم استفاده کنن، بحث ما سر اونمو بقایای نباتی یا تنوع زراعتی یا نباتاتی بود که یک وقت زمینداری زیاد بود به شکل نوبت تنوع در نظر، مثلا یک زمین یک سال شبدر کشت میکردن، یک سال رشقه کشت میکردن، یک سال دیگه تعویض، آن زمین ها به شکل دوامدار متواتر مثلا همین گندم است و جوار است و برنج است و لوبیا است و نخود است، هر چی که کشت میکنن و یا بخش باغداری ما به این شکل در بین فاصله بین درخت های باغ از این نباتاتی که منبع نایتروژن است اینا کشت نمیکنن، حالا اگر کشت میکنن اوتومات به حیوانات کاملا این را تغذیه میکنن. این بسیار گپای ساده وجود داره که میتونه قیمت کود پایین بیاره یا ضرورت کود پایین بیاره. حتی ما نباتاتی داریم که تا به حال در افغانستان معرفی نشده، این نباتی است که مکمل میتونه که مثلا جواری یکی از نباتاتی است که بسیار زیاد به منبع نیتروژن ضرورت داره، نیتروژن همون را میتونه تعویض کنه، این درون است که کود استفاده شه، تنها همون نبات استفاده شه، در خاک چپه داده شه، بعد از این نبات کشت شه، اون فقط بسیار زود تجزیه میشه، یکی از خصوصیات اش اینه که زود تجزیه میشه. دیگه منابع بسیار زیاد نباتات پوششی سرگرده وجود داره که امواش که معمول از افغانستان مثل شاخل و مثل رشقه و مثل شبدر و مثل بقایایی که از خود نبات میمونه، اینا همه و همه جمع شده تا در کشورهای مترقی پیش رفته. شما باور کنین که وقتی که خزان میشه برگای درخت ها از پارک های اینا پولیش جمع میکنن میبرن به یک محل ذخیره میکنن که یک پلاستیک بسر شنبار میکنن، بعد از یک مدت که محالتش تجزیه شده در موقع مناسب بوده میبرن به زمین های واسه کود استفاده میکنن، ولی از ما در افغانستان یا این جمع میکنیم به مواد سوخت میبریم یا این که به هدر میره در جوی ها و دریا ها و در این آن توسط باد و طوفان، بالاخره ایچ قابل استفاده نیست. این مسائل بسیار ساده ابتدایی است که مصرف هم کار نداره، فقط یک توجه کارزار اگر بیاخنی مورد توجه کنم.
تشکر. خب دکتر محمد داود حیدری، شما چی فکر میکنید در این مورد؟ من یک موضوع را میخواستم سوال کنم، میز که در بسیار تقریبا در سالهای 1980 چند در آلمان مثلا خانه ها بوده که کمک زمین داشتن، با در یک کنج خانه از مثلا از چوب یا از پلاستیک یک صندوق یا یک چیز جور میکردن، بازی یا امو گاربتشان به اصطلاح مثلا پست خربوزه و هر چی که گیرشان میامد در اونجا انداخته میردنن، انداخته میرفتن. بعد به مرور زمان ما ایران میماندیم میره چی میکنن چی میکنن، بعد پسان متوجه شدیم که باز از او استفاده میکردن در امو باغچه خود، در مثلا در رشد گلها و یا یکان چیزکای خرد ریزه مثل نوشپیاز و بادرنگ یا کشت میکردن در او استفاده میکردن. این طرز چیزها را اگر یک قسم به شکل سیستماتیک به مردم به دهاقین یاد داده شود، شاید یک کمکی کمک خواهد کرد یا نخواهد کرد. یک قسمی که استاد شریفی هم گفت برگاره به طور مثال نی. آقای ایدری چی میگن در این مورد؟
بله دقیق است. خدمت شما عرض شود که یک تکنیک وجود داره به نام تکنیک کامپوستینگ بکاشی. جناب پانس شریفی هم در ژاپن تحصیل کردم، بیشتر یک دانشمند ژاپنی در حقیقت تکنولوژی را رویش کار کرد و انکشاف داد که در حقیقت زباله های خانگی، زباله های آشپزخانه و همیتر زباله های شهری، اونایی که عضوی و ارگانیک هستن، میتونه در اون طریقه تبدیل به کمپوست شود و یک مقدار در داخل دو تا سطل است. مثلا یک سطل اول است، سطل دوم در داخل سطل گذاشته میشه، باز زیر زوی سوراخ سوراخ داره، بعد زباله داخلش انداخته میشه و یک مقدار برای مایکرو ارگانیزم هاست که اونا در حقیقت مواد دیوزوی و زباله ها را بسیار زود تجزیه میکنه، اون رو بنام دیکامپوزر ها میگه، از اون داخلش میندازن، بعد سر از امی سطل در سطل زباله را بسته میکنن. بعد از دو هفته هم یک کود مایع در سطلی که در زیر است، در اونجا کود مایع تولید میشه و هم او باقی مانده کود که در اونجا به کمپوست تبدیل میشه، بازی رو میبرن در بیرون در یک جای، باز در سرش کمی بعضی یک پوشش دیگه میندازن، باز او بعد از دو هفته دیگه تبدیل به کمپوست میشه و این کمپوست میتونه در باغچه های خانگی و همینطور در سایر باغ ها استفاده شود و کودی مایعش هم میتونه آب انداخته شود و رقیق شود و ایتو در سر برگای باغچه و این آن در زراعت اسپری شود یا مثلا با آب یا بیاری مخلوط میشه، بعد برای نباتات داده میشه. کود در حقیقت کود است و کودای ارگانیک است و بسیار زیاد خوب است. یعنی یکی از طرحهایی که البته ما شخصا خودم چند سالی را تبلیغ میکنم، منوز در مرحله عملی نرسیده، وی است که مثلا ما میگیم در یکی از محصلین دوره ماستری ما، اونا کار کرده بودن که تنها در شهر کابل روزانه در حدود 1300 متریک تون، بله 1300 متریک تون زباله عضوی تولید میشه. خب بیره میبرن مثلا در یک جای دور، مثلا در گزک دور میندازن که بعدن اثرات بد محیط زیستی داره. اگر مثلا این فرهنگ ترویج شود که فامیل ها یاد بگیرن که هر فامیل در داخل خانه خود بیتونه اینا رو تبدیل به کمپوست کنه، از یک طرف ما میتونیم خدمت کلانی در محیط زیست داشته باشیم، از طرف دیگه کمپوست تولید میشه، فامیل ها میتونن اونا رو در پرورش گل، در پرورش باغچه های خانگی این و آن، بالاخره تولید سبزیجات در داخل باغچه های خانه ها استفاده کنه. و همینطور وقتی که ما این قاعده را یک کمی تعمیم میدیم، مثلا در سطح فارم و در سطح زراعت، در سطح دهاقین، خب دهاقین هم میتونه این کار در فارم خود کنه، اونا بیشتر مواد عضوی دارن، بقایای نباتی، بقایای حیوانی بیشتر در اختیار از اوناست، خب اونا میتونه بقایای نباتی و بقایای عضوی خود را تبدیل به کمپوست کنن و بعد دوباره در زمین خود استفاده کنه. و از طرف دیگه برای از اینکه نیازی کودی دهاقین پایین بیایه، اونا پولی بیشتر را برای خرید کود مصرف نکنن، قسمی که پانس شریفی تذکر دادن، بله یعنی تناوب زراعتی، مثلا اونا تناوب زراعتی را استفاده کنن. بعض از نباتات هست که اونا نایتروژن مفت و رایگان و ارزانی که در اتمسفر وجود داره، اونا را اون نایتروژن تبدیل میکنه به نایتروژنی که او به شکل کود است، دیگه نباتات میتونه او را استفاده کنه. مثلا شما از نباتات کشت میکنین یا همون نباتات دوباره قلبه میکنین، با خاک مخلوط میکنین به شکل کود سبز، اونا عناصر غذایی زیاد را برای خاک علاوه میکنه و میتونه نیتروژن بسیار زیاد را در خاک علاوه میکنه. در فصل بعدی مثلا فرض کنیم نبات دیگه ای مثلا ما گندم کشت میکنیم، گندم میتونه از این نیتروژن و از عناصر غذایی که ما در فصل قبلی در خاک اضافه کردیم از استفاده کنه و نیاز کودی دیاقین پایین بیاید. از این طریق ما میتونیم هم یک کاری مهم فرهنگی و اجتماعی را انجام بدیم و هم یک کار مهم اقتصادی در سطح فامیل های دیاقین انجام بگیره و هم اثرات زیست محیطی، اثرات منفی زیست محیطی پایین بیاید و یک خدمت کلانی برای محیط زیست هم داشته باشیم.
بله بسیار زیاد تشکر استاد محترم. آقای شریفی به بایان برنامه رسیدیم، اگر میخواین برنامه رو در یک دقیقه جنبندی بکنین بسیار خوب خواهد شد. منطقه می فکر و نظر اتحادیه بد فکر نیست که دی قانون دست به کار شد و خودشان یک کم اگه پیسه میسه انداز کده برن که تا بالاخره به یک بیمه و میمه و تگپا برسن. استاد ظریف شریفی برنامه رو اگر جنبندی کنین خوش میشیم. بفرمایید، یک دقیقه وقت دارین.
ما فکر میکنم که برنامه شما مؤثر و در مجموع حرفایی که گفته شد از طرف جناب دکتر سیبایلی و یک مقدار توضیحاتی که ما دادم و حرفایی که از هموطنان ما شنیده شد، اینا در مجموع اگر یک جاشا باز هم اونمو طریقای ساده که ما سر زیاد تاکید کردیم منابعی است که یک پول ضرورت نداره، دوباره تشریح و توضیحش درست نیست، از این منابع استفاده کنند، قیمت کود پایین، اینا میتونند خودشان منابع کودی را تولید کنند برای خود. و دیگه ای که اگر انسجام پیدا شد بین دیاقین یا بین شرکت های خصوصی که بتوانند این قسمت کمک کنند، یک حرف بسیار خوب. حرف دوم و حرف اساسی است که دولت و وزارت زراعت در هر زمان ریاست های مختلف داره، اینا هم مکلفیت دارند در این قسمت، مکلفیت های خود انجام بدن و میشه که در آینده با مشکلی که فعلا دهقین داره حد اقل یک مقدارش پایین شود. به تو کل مشکلات خود نمیتونه یک باره حل شود، ولی آیست آیست هم میتونه از یک گوشی از مشکلات حل شود، بازم یک پیش رفت است. تشکر
بسیار زیاد. بله از شما تشکر پوهان صاحب دکتر محمد ظریف شریفی استاد پوانزه زراعت و همچنان دکتر محمد داوود حیدری استاد پوانزه متخصص زراعت و کود کیمیاوی. بسیار زیاد تشکر از تمام شنوندگانی که در برنامه سهم گرفتن. ما مزورتان رخصت تا برنامه بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.